العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استصحاب کلی بود، عرض کردیم استصحاب کلی در سه قسم کلی قسم اول رو گفتیم، اما کلی قسم ثانی، در کلی قسم ثانی ما یقین به وجود کلی داریم در ضمن یک فردی. اینکه یک کلی در ضمن یک فردی تحقق پیدا کرده این قطعی و مسلمه، اما تردید و شک ما در این است که این فرد، فردی که کلی در ضمن او محقق شده، این فرد طویل است یا فرد قصیر. اینجا میگویند استصحاب در خود کلی جاری می شود، اما در فرد استصحاب جاری نمیشه. مثالی که میزنن در تکوینیات، همون مثال معروف فیل و پشه، میگن ما یقین داریم یه حیوانی در این اتاق هست در ضمن حالا فیل یا پشه. اگر اون حیوان پشه بوده باشد الان قطعا مرتفع شده، اگر اون حیوان فیل باشد الان قطعا باقی است، چون پشه مدت عمرش کوتاهه و فیل مدت عمرش طولانی است. در شرعیات هم مثال میزنند به یقین به حدث، اینکه یک حدثی سرزده مورد اتفاقه، اما تردید هست در این که آیا اون حدثی که سرزده بول است یا منی. حالا این شخص وضو گرفته، اگر اون حدث بول باشد با وضو قطعا مرتفع شده، اگر اون حدث منی باشد با وضو قطعا مرتفع نشده و کماکان باقی است. پس یقین به کلی حدث، لکن اگر اون حدث بول باشد الان بعد الوضو قطعا مرتفع شد، اگر اون حدث منی باشد الان قطعا مرتفع نشده و باقی است. پس یقین به کلی، اما تردید داریم در فرد کلی بین حدث اکبر و حدث اصغر، یا فرد قصیر و فرد طویل. خب در اینجا می‌فرماید ما کلی را می‌توانیم استصحاب کنیم، چون ارکان استصحاب موجوده. یقین به وجود کلی و شک در بقاء کلی، ما این کلی یقینا حادث شده و الان هم شک در بقاء کلی داریم، پس ارکان استصحاب تامه. هیچ مانعی برای جریان استصحاب نیست، اما استصحاب فرد رو نمیتونیم جاری بکنیم، چون هر کدوم از این افراد یه مشکلی دارن. فرد کثیر یقینی الارتفاعه، یک رکن استصحاب رو نداره. فرد طویل مشکوک الحدوثه، یک رکن دیگر استصحاب رو نداره. یکی یقین سابق را ندارد، یکی شک لاحق رو نداره. پس فرد هیچ کدامش، نه فرد قصیر و نه فرد طویل قابل استصحاب نیستن، اما خود کلی منعی برای جریان استصحاب در او نیست. اینجا یک اشکالی ممکنه به نظر برسه و اون این که به هر حال کلی موجود در ضمن فرده، کلی یک ما به ازای مستقلی نداره، وجود کلی عین وجود فردشه. اون وقت اگر فرد مردد باشه، اگر فرد یکیش متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوث دیگری هست، پس این فردها مرددن، وجود کلی هم که مجزای از وجود افراد نیست. پس وجود کلی عین وجود فرده، وقتی عین او شد، همچنانی که در فرد نمیشه استصحاب جاری کرد، در کلی هم نمیشه استصحاب جاری کرد. مرحوم آقای آخون میفرماید تردد فرد اینجا لطمه ای به کلی نمیزنه. عرض کردیم کلی آیا یقینی الحدوث هست یا نیست، ولو وجودش در ضمن وجود افرادشه، اما ما سوال میکنیم آیا وجود کلی یقینی هست یا نیست. یعنی ما میتونیم قسم بخوریم به حضرت عباس این حیوان موجود شده در این اتاق، در این خانه، پس یقینی الحدوث، و الان شک در بقایش داریم. یعنی ارکان استصحاب در مورد خود کلی تامه، یقین سابق و شک لاحق، و تردید فرد یا تردد فرد هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. این یک در حقیقت اشکال مانندی که بیشتر جنبه توضیح جریان استصحاب کلی رو داره. یک اشکال دیگر که به صورت توهم مرحوم آقای آخون مطرح کردن این است که شک در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرده. اگر ما اینجا شک داریم که این کلی جاریست یا نه، باقی هست یا نه، کلی حیوان الان در این خانه باقی است یا نه، شک در بقای کلی مسبب از این است که ما نمیدانیم این فردی که کلی در ضمن او محقق شده فرد قصیر است یا فرد طویل. پس شک در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرد. و اگر رابطه سبب و مسبب شد، اگر ما عرض به حضور شما در مورد سبب نتوانیم اصل جاری کنیم، در مسبب هم چی؟ نمیتوانیم. یعنی وقتی تکلیف سبب معلوم شد در سبب یعنی در فرد، فرد قصیر متیقن الارتفاع، بس اصلا اصل جاری نمیشه. فرد طویل هم چیه؟ مشکوک الحدوثه، اونجا هم اصل جاری نمیشه. پس چی؟ نتیجه اینکه در فرد اصل جاری نمیشه. خب چون فردم نصف شک در بقای فرد سبب برای شک در بقای کلی، بنابراین در خود کلی هم نمیتونیم اصل جاری کنیم. این یه اشکالی است که اینجا مطرح فرمودن. مرحوم آقای آخوند از این اشکال سه تا جواب دادن. خوب عنایت بکنید، سه جواب از این اشکال دادن مرحوم آقای آخوند. جواب اول ایشون این است که مسئله بقای کلی و ارتفاع کلی از لوازم حدوث و عدم حدوث این فرد نیست. یعنی ما در واقع آمدیم میگیم عرض به حضور شما این کلی، کلی حیوان مسبب از این است که این حادث فرد طویل یا اینکه اصلا حادث فرد قصیره. پس ارتفاع در واقع متوقف بر این است که این ثابت بشود که این حادث فرد قصیره. اگر ثابت شد حادث فرد قصیره، خب ما اینجا نمیتونیم کلی را استصحاب کنیم، چون الان او قطعا چی شده؟ مرتفع شده. بنابراین مسئله بقا و ارتفاع کلی مسبب یا از لوازم حدوث و عدم حدوث این فرد نیست، چون ما یقین داریم این کلی در ضمن فرد موجود شده. این که حالا فرد طویل حادث شده یا نشده، لطمه ای به یقین ما به حدوث کلی نمیزنه. یعنی این مسبب از اون نیست، این از لوازم اون نیست. حدوثش سر جاشه. اصل حدوث کلی برای ما مسلمه، بنابراین نمیتونیم بیایم بگیم بقا و ارتفاع کلی از لوازم حدوث و عدم حدوث فرده، بلکه چیه؟ بقا و ارتفاع کلی در حقیقت از لوازم این است که اون حادث متیقن، عنایت فرمودید، اونی که یقینا حادث شده، آیا متیقن الارتفاع یا متیقن البقا؟ این که ما در حقیقت داریم شک میکنیم عرض به حضور شما کلی باقیه یا نه، این به خاطر چیه؟ به خاطر این که ما نمیدونیم اون حادث متیقن، متیقن الارتفاع یا متیقن البقا. سراغ فرد نمیریم، ما با فرد کار نداریم که بگیم یکیش مقتوع الارتفاع یکیش هم مشکوک الحدوثه. این اولا. ثانیا اصلا بقای این کلی و بقای قدر مشترک در واقع عین بقای فرده. اگه ما شک در بقای کلی داریم، یعنی شک در بقای فردی که در ذهن او هست داریم. این دیگه از لوازم او نیست. اینم ثانیاً. ثالثاً، ما قبلا هم یه بار دیگه همین یکی دو جلسه قبل مطرح کردن که اصلاً این که ما میگیم جریان اصل در سبب جلوی جریان اصل در مسبب رو میگیرد، یعنی رابطه سببیت مانع جریان اصل در مسببه، این در واقع در سببیت های شرعیه است. در سببیت های عقلیه، در اسباب عقلیه و تکوینی اینجور نیست. این که ما میگیم با بودن اصل در ناحیه سبب نوبت به مسبب نمیرسه، یا اگر بگیم اگر تکلیف ما در سبب معلوم شد دیگه نوبت به اصل در مسبب نمیرسه، این در اون جاهایی است که سببیت شرعیه در کار باشه، یعنی یه چیزی شرعاً سبب چیز دیگری قرار داده شده باشه. اما اگر سببیت شرعیه نباشه، اصلاً جای چنین چیزی نیست. و اینجا سببیت الکلی للفرد که اصلا سببیت نیست، در همون اولا ما گفتیم رابطه کلی و فرد رابطه سببیت ها نیست، نسبت فرد و کلی نسبت سبب و مسبب نیست. بر فرض هم باشه، این از اسباب غیر شرعی است که اینجا به هیچ وجه اصل جاری مانع جریان اصل نمیشه. عبارت دقت بفرمایید. و ان کان شک فیه، یعنی فی بقاء الکلی، من جهت تردد الخاص الذی فی ضمنه، اگر شک در بقاء کلی از جهت این است که خاص مردد است، خاصی که در ضمن این کلی است، فردی که در ضمن این کلی است، این مردد است، من جهت تردد الخاص الذی فی ضمنه بین ما هو باق، تردد بین اونی که باقیه، او مرتفع قطعا، تردد بین چیزی که باقی است یا چیزی که مرتفع است. اگر فرد قصیر باشه با مرتفعه، اگر فرد طویل باشه باقیه. قطعا، یعنی این قطعا هم در بقای و هم در ارتفاع. اگه قصیر باشه قطعا مرتفعه، اگر باقی باشه قطعا باقیه، طویل باشه قطعا باقی. پس و ان کان شک و فی جهت فلان فکذا لا اشکال فی استصحابه، یعنی در استصحاب کلی، فیترتب علیه علی الکلی کافت ما یترتب علیه عقلا او شرعا من احکامهی و لوازمه، همه ی آنچه را که مترتب می شود علیه بر اون فرد عقلا یا شرعا من احکامهی و لوازمه. خب یعنی میگه جمیع آثار عقلی و شرعی مترتب میشه. خب آثار شرعی که علی القاعده باید مترتب بشه، اما چرا گفته آثار عقلی؟ جناب میفرمایید چرا گفته یترتب علیه عقلا، یعنی آثار عقلی مترتب میشه؟ ها؟ مگه ما نگفتیم در استصحاب احکام چیز احکام عقلیه رو نمیشه استصحاب کرد؟ در استصحاب که گفتیم احکام و آثار عقل نه خودشون استصحاب میشن، نه احکام و آثار عقلی رو بار میشن بر اینها. اما چرا میگه یترتب علیه کافت و ما یترتب علیه عقلا او شرعا؟ همه اون چیزهایی که عقلا بر فرد مترتب میشه، همه اون چیزهایی که شرعا مترتب میشه بر فرد، بر کلی هم مترتب میشه. اینجا منظور از عقلا چیه؟ ببینید اینجا چون در خصوص احکام دارن بحث میکنن و وقتی یک حکم شرعی استصحاب بشه، در واقع بعضی از آثار و احکام عقلی مثل وجوب اطاعت اونم مترتب میشه. منظور از عقلا اینجا اینه، یعنی اگر مستصحب ما یک حکم شرعی بود، اولا چون تا اینجا بحث ایشون در خصوص احکامه، این حالا به موضوعات کاری نداره، لوازم عقلی موضوعات رو نمیگیم، بنابراین فرمودید اینجا فعلا میگم که این یک حکم شرعیست، این استصحاب میشه، آثار شرعیش مترتب میشه، لوازم عقلی این حکم شرعی هم مترتب میشه. لوازم عقلی مثل چی؟ وجوب اطاعت. یعنی اگر شما استصحاب کلی مثلا یک وجوبی را کردی، اثر عقلی این استصحاب کلی وجوب لزوم اطاعت، که لزوم اطاعت حکم عقلی است. این اشاره به این داره. و تردد ذاک الخاص، این عرض کردم تقریبا اشکال اولی است که در استصحاب کلی قسم دوم مطرحه. قسم ثانی، تردد ذاک الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه، این خاصی که مردد است، کلی، کلی که موجود در ضمن اوست، و یکون وجوده به عین وجوده، و وجود اون کلی به عین وجود اون فرده، تردد این فردی که کلی مردد بین او و فرد دیگره و وجود او عین وجود فرده، بینه، این بینه متعلق به تردده، تردد این فرد بین متیقن الارتفاع، که اگر فرد فرد قصیر باشه، و مشکوک الحدوث، اگر فرد فرد طویل باشه، المحکوم به عدم حدوثه، که مشکوک الحدوث هم محکوم به عدم حدوثه، این تردد غیر زائرن، این غیر زائرن خبر تردده، تردد کلی که عین وجود فرد بین این دو فرد، این ضرری به استصحاب کلی نمیزنه. این جواب اون اشکال در واقع که آقا کلی مردد بین دو فرد، یکیش که اصلا مسلم نیست، یکیش اصل آمدنش محل شکه، چطور شما میخواید کلی رو استصحاب کنید؟ میگه این لطمه‌ای به استصحاب کلی نمیزند، المتحقق فی ضمنهی، که متحقق در ضمن اون عرض به حضور شما خاصه، مع عدم اخلالهی، در حالی که عرض به حضور شما این اخلال نمی کند به یقین و شک، فی حدوثهی، این فی حدوثه متعلق به یقین و بقائه متعلق به شکه، یعنی الیقین فی حدوثه و شک فی بقائه، یقین در حدوث کلی، شک در بقائه کلی. ما یه بار استصحاب چی میخوام؟ یقین به حدوث کلی و شک در بقائه کلی. خب اینجا اینو داریم ما، این لطمه ای به استصحاب کلی که متحقق در ضمن این خاصه نمیزنه. و انما کانت ترددو بین الفردین، تردد بین دو فرد، انما کانت ترددو زائرن به استصحاب احد الخاصین، این مردد بودن این فرد بین فرد قصیر و فرد طویل، این در واقع ضرر به استصحاب خود فرد میزنه، هم به این فرد هم اون فرد. الذین کان امره مرددن بینهما، دو تا فردی که امرش مردده بین اون دو فرده. لا لاخلالهی بالیقین، چون این اخلال به یقینی میکند که الذی هو احد رکن الاستصحاب کما لا یخلو. خب وقتی فرد طویل اصل حدوثش مشکوکه، پس این یقینه به حدوث موجود نیست. فرد طویل هم دیگه شک در بقا نداره، یقینی الارتفاع. پس در افراد معرض کردیم نمیتونیم استصحاب، چون استصحاب در فرد قصیر یه رکنو نداره، استصحاب در فرد طویل رکنه دیگر. اما خود کلی هر دو رکنش تامه، یقین سابق و شک لاحق مشکلی نداره. نعم یجب یعنی قدر مشترک میخواییم بگید نیست.
آمان این معنی که اگر این کلی که ما یعنی موقعیتش داریم به چه نحوه یعنی داریم، اون کلی که نظر استثابت معبل در زمین زیدون حالا همون کن داریم، همون کلی از اون داریم بگیم محیم یا کلی که ما یعنی موقعیتش داریم کلی مرده دیگا که احتمال در احتمال یا در رسلت یا در تبیر که او یعنی داریم یه کلی هم بیشتر نیست که یعنی داریم
یا اینو میشه. در بالاخره یقین به او کلی هست یا نیست؟
یقین الان به وجود یک کلی هست.
خیلی خوب.
حالا
ما
این که در قسمت دوم نقطه اینجا ما بیم در قسمت شک کردیم میدانیم همون کلی. اگر در زمین متعقم بود اون کلی اگر در زمین متعقم باشه حالا ارتفاع پیدا کرده.
در زمین قصیر بنده
در زمین قصیر بنده الان یه حسن از این نقطه پس مطمئنی اون کلی مرده دیگه به یعنی داشتیم اون کلی مرده از یه جهت حتما نیست.
نه یعنی چه از یه جهت حتما نیست؟
یعنی اگر بگیم اگر هم در زمین قصیر بود حتما دیگه الان وجود نداره اون کلی.
یقین به حدوث کلی دارید یا ندارید؟
یقین کلی حادث شد.
خیلی خوب، آیا این یقین به حدوث کلی لطمه خورده؟
ما این یقین به این نقطه دیگر لطمه خورده، شک رو تحلیل کنیم. این
کلی رو جدا از فرد در نظر بینیم.
بله، حالا وقتی شک می کنیم مطمئنیم این شک ما به اون کلی نخورده که در زمین قصیر باشه. یه یقین داره مطمئنیم کلی که در زمین قصیر بوده به واسطه این تیمون
چرا شما میاید حیثیت برای کلی درست میکنید؟ یعنی میگید کلی به اعتبار اون فرد و کلی به اعتبار این فرد. خیلی خوب، اما آیا ما نمیتوانیم بگیم به یک کلی یقین داریم؟ اگر شما نه شما ببینید اگر سخن از کلی میگی بعد میبرید تو قالب فرد. چرا
ما اصلا همه استدلال همین
نه اجازه بدید شما کلی رو بیارید ببرید تو قالب فرد. خب این دیگه از کلیت خارج میشه.
نه من
اون معنی
تو قالب
پس اینو باید منتزع بکنید از جزئیات. کلی انسان بالاخره ببین من با نگاه عرفی نگاه میکنم بالاخره چه فیل چه پشه شما یقین به حدوث حیوان در این خانه دارید یا ندارید؟ با قطع نظر از این که پشه باشه یا فیل باشه
یک حیوانیت محفظ
حیوانی محفظ دید. پس کلی حیوان موجود در این مطابق. خب الان من شک میکنم اون فردی که دیروز محقق شده بود فیل بود یا پشه بود. اگه فیل بوده هنوز هست، اگر پشه بوده از بین رفته. شک که در بقای حیوان الان اونجا تحقق داره یا نداره به هر دلیل، ولو ناشی از این که ما نمیدونیم فرد اقتضاء دوام درش بود یا نبود. پس یقین سابق به کلی موجود، الان هم شک که در بقا یعنی بله به همین راحتی چه اشکال داره به این راحتی باشه؟ چرا موجود؟ نه همون حیوان ما این دقت ها رو که نمیخوایم بکنیم.
شما اول واقعا نمیدونیم اون بود، ما میدونیم یک حیوان
حقیقت متیقن چیه؟
الان یه حیوانیت
ما کاری نداریم، فیل بود بالاخره حیوانه.
یه حیوانیتی هست اما الان شکلی ما به همون حیوانه خورنده نمیخوره.
چرا؟
نمیخوره.
ما بالاخره یقین به حدوث داشتم یا نداشتم؟
یقین به حدوث یه حیوانه.
آیا با یقین به حدوث که از بین نرم؟ پس بالاخره یقین به حدوث یه حیوان کلی دارم. یقین به حدود اگر این فرد باشه میخواید بگید لفت میکنه. خیلی خوب
ما که
پس شما اینجا دارید خود فرد رو نگاه میکنه.
نه
میخواید بگید این سبب مسبب از اوست. شما به هر حال باید یه رابطه اینجا تصویر بکنید. ما اینجا میگیم یه چیزی داریم به نام کلی، یه چیزی به نام فرد. بالاخره شما میخواید یه نسبتی بین اینا برقرار کنید، میگید این جدای از اون نیست، این سبب اوست. ما گفتیم سبب نیست.
اون کلی که ما روش پیغام داریم و پیغام رو برای یعنی داشتیم اون چه کلی بود؟ این نظیر اون کلی نیست که وحدت شخصی داره در زمینه که الان شخص میکنیم اینگر همون کلی داره در قسم اول وقتی ما این کلی انسان در زمینه دیگر الان در فردی شخص میکنیم که همون فرده بزن کلی هم که ما دو شخص همون مدرد اما اینجا بزار خرچه میشه اونجا یه کلیه،
چون
کلیه
به وحدت شخص خواهی
در اون زمین
منتشه
شده الان برده
در قسم اول
مقدم و فرد همه شد یعنی یه فرد بود جدا شد که در همون کلیه محفظ شد و مشکلش اینجا وقتی ما مطمئنیم الان اون کلی اگر در زمین اون پشه بوده یعنی هم اون حسه یعنی کلیه اون فرد یه از فرد تنیده به رقم مطمئن
شما برده. تمام نگاهتو معطوف به فرد کردید. خیلی اشکال داره. نه ما اصلا نفسیم
اشکال داره اون
خود
فرد رو مخواهیم کلی رو داریم که در زمین
اوست. دیگه اگر کلی به اعتبار این گفتی به اعتبار اون از کلیت در میاد. چرا؟ از کلیت در میاد. کلی به اعتبار این ببینید ما میخواییم خود کلی را با قطع نظر از فردیتش نه چرا ما تو شرعیات رو نگاه کنید کلی حدث کلی حدث من ببینید خیلی خوب پس ما باید این رابطه رو قطع کنیم این انتزاع وقتی میکنیم نه ببینید چرا؟ ببینید ما میخوایم بگیم اینجا سببیت و مسببیت و اون معنا نیست، رابطه کلی رابطه فرد رابطه کلی با فرد رابطه سبب و مسبب نیست. ما بالاخره کلی حیوانی تحقق پیدا کرده، بعدش هم الان شک در بقایش داره،
شک در بقای همون کلی مشکله،
همون کلی، اون کلی با این کلی فرق داره. من از شما سوال میکنم.
بله فهم ما هم همین، چون
یعنی حیوان در ضمن پشه با حیوان در ضمن فیل فهم پس کلی نکرد، پس شما کلی نگرد. آقا انسان در ضمن، ببینید انسان به معنای منطقیش نه به معنای اخلاقیش و ارزشیش، بین مثلا فرض فرمایید صدام و اینی که تو قم داره راه میره یا اون مردی که تو آمریکا داره راه میره، به عنوان اینکه این رو تمیز میدهد از غیر انسان، به این عنوان این انسان تر از اوست یا او
بل...
احسن انسان باش عدد هم نیست، بالاخره انسان هم نه، این انسان هم بالاخره هم پس هر دو حیوان هم. ما نمیتونیم بگیم حیوان به اعتبار این با حیوان به اعتبار اون فرق داره.
الان ما وقت من اینجا بشیم اینجا کسی میتونه بگیم دو تا انسانی هست،
یعنی چه دو تا انسانی
هست؟ دو تا انسانی هست، دو تا کلی انسان مومین هست.
نه
الان
یه
تعداد
نیست، کلی انسان
به لحاظ معمولی معدد
نه یکی هست، کلی وجود کلی
عددی که الان مستد کلی انسان شده، اگر یکی باشه که محال پیش میاد.
چرا محال پیش بیاد؟
چون الان ما حقیقتاً دوتا موجود جدا شد، دوتا موجود کاملا متفرقه و دوتا معتقیت هست که دوتا میمان. این الان که شما نرده میشه، این در جایی که الان ما داریم میگوید در این حال که هم جای مکان جدا میگیم یه چیزی در یک مکان واحد هست.
چه اشکالی داره؟ اصلا شما وقتی به ماه شما وقتی به ماهیت نظر میکنید و کلی دیگه نظری به افراد ندارید، اصلا ببینید طبیعت رو وقتی نگاه میکنید، نه خیلی خوب، شما وقتی میرید سراغ طبیعت، شما به طبیعت وقتی میرید نگاه میکنید که کاری به فرد ندارید دیگه. ما اگر 10 تا انسان هم اینجا باشه یه انسان هم باشه میگیم کلی انسان تو اتاق هست،
کلی انسان به
اون ببینید اون یه بحث دیگه، یه بحثی هست از طبیعت و یوجد و به وجود فرد ما و یعنی عدم و به انعدام جمعی افراد ها، یه قانون مشهوره دیگه، گفتن قانون عقلی هم هست که طبیعت موجود به جمعی هست به یک فرد محقق میشه و به انعدام جمعی افراد چی میشه؟ منعدم میشه. اینو تو اصول فقه هم ایاتون باشه خوندیم گفتن. خب اینکه طبیعت به وجود یک فرد محقق میشه، اگر دو تا فرد محقق شد، اگر سه تا فرد محقق شد، 10 تا فرد محقق، البته همونجا امام اشکال دارن، امام میگن این که میگن از طبیعت و ینعدم و تنعدم و به انعدام جمعی افرادها، ایشون میگن ما اینو قبول نداریم، این اصلا قانون عقلی نیست، قانون عقلی اونه که از به اصطلاح خلافش محال لازم بیاد، در حالی که از طبیعت و تنعدم و به انعدام جمعی افرادها نه خیر، ما عقیدمون اینه از طبیعت و تنعدم و به انعدام فرد ما، کلی انسان به نرفتن زید منعدم میشه به اعتباره، کلی انسان به نرفتن هم باقی، نه این آخه محلی اختلاف هم، این اختلافه، این بسته میده که مبنا رو ما چی بدانیم. ایشون ببینید در باب کلی میگن اصلا این قانون از... نه یه از طبیعتو تنعدم رو به انعدام جمعی افراد رو میگن، این نیست طبیعت، این نیست که انعدامش، طبیعت به اعتبار این فرد موجوده، به اعتبار اون فرد معدوم، درسته؟ خب الان وقتی ما داریم میگیم کلی انسان، حالا بحث تو اون نبریم که آیا به اعتباری، ما وقتی میگیم کلی، همین کلی قسم ثانی رو هم امام با این که همون نظر رو دارن اینجا هم قبول داره، تازه ایشون کلی قسم ثالث هم تازه چیز داره، یه قسم رابعی اینجا تصویر میکنه. ببینید اینجا کلی، الان این کلی به اعتبار این فرد یا به اعتبار اون فرد، بالاخره این کلی موجود، ما قد کلی حیوان رو داریم، خب وقتی کلی حیوان رو داشتیم، حالا درسته این فردش رفته، اگر بوده رفته، اگر اون فرد بوده باقیه الان، اما آیا ما میتونیم بگیم کلی به اعتبار این فرد قطعا منعدمه و کلی، یعنی همون سرنوشتی که برای فرد هست برای کلی هم در حقیقت ایجاد کرده؟ معنای سخن شما اینه دیگه، یعنی فرقی نمیکنه حکمی رو که برای فرد جاری میکنه داری برای کلی جاری میکنه، در حالی که ما این پیوستگی رو نمیبینیم. ما میگیم کلی کلی حیوان بالاخره چه به اعتبار این فرد چه به اعتبار اون فرد موجود شد، پس یقینی الحدوث. الان شک که در بقایش داریم چون نمیدونیم اون فرد بوده یا این فرد بوده، این هیچ اشکال، شما نمیتونید هیچ اشکالی به این بکنید که اگه کسی بگه کلی حیوان موجود شد وجود کلی گل حیوانه، این غلطه قطعا، شک کفی بقای کلی اصلا همون مونده، ما میگیم کلی.
خب همون
نه وحدت موضوع هم هست، کلی حیوان کلی حیوان کی گفته ما اصلا فرد تو ما صدا داریم میری سراغ فرد، شما دارین میگید اون کلی به اعتبار اون فرده، منظور یعنی میگید اون کلی به اعتبار اون فرده، این کلی به اعتبار این فرد، پس دو چیزن دو چیزن. حالا باز یه خورده تأمل بفرمایید تا وقتم گذشت ها تا فردا